به 24/8.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. وتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران بزرگوار و عزادار و خودم را در این ایام عزیز به پارسایی و پرهیزکاری، دوری از هواهای نفسانی، اصلاح نفس و عمل به وظایف الهی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند ابواب هدایت و رحمت خود را به روی ما بگشاید و همه ما را از سوگواران راستین سید و سالار شهیدان قرار بدهد. عرض کردیم سوالی وجود دارد در قصه کربلا و عاشورا که یک قصه بی‌نظیر در تاریخ بشریت است و آن این است که علل و عواملی که موجب شد تا جامعه اسلامی از پشتیبانی حجت خدا و امام عصر خیش باز بماند چی بود؟ چه دلائل و علل و عواملی موجب شد که جمعیت اکثریت جمعیت جهان اسلام در سال 61 هجری در برابر امام حسین به وظایف خود عمل نکند؟ امام عصر خیش و حجت خدا را در زمانه خیش تنها بگذارد. کسانی در برابر ایشان ایستادند، کسانی سکوت کردند، کسانی غافل و جاهل بودند. نتیجه این عناد و غفلت و جهل و سکوت و بی‌تفاوتی این شد که حجت خدا و امام عصر و سلاله رسول خدا و آخرین فرد از خمسه آل عبا با اون وضع فجیع به شهادت برسه. چه دلایلی بود؟ سه دلیل را در خطبه قبل عرض کردیم. یک، جهالت ها، غفلت ها، نادانی ها نسبت به حق خاندان پیامبر و وقایعی که در جریان بود. جمع زیادی در جهان اسلام از طوائف و قبائل گوناگون، از شهرها و روستاهای دور و گاهی نزدیک حقیقت را نمی دانستند و در صدد این هم بر نیامدند که حقایق را بشناسند. این یک عامل. دوم این بود که خیلی هایی که می دانستند ضعف اراده داشتند، اراده استوار، عزم قوی بر انجام حق و دفاع از حق شرط مهمی است. در خیلی ها این قصه نبود. شما ببینید وقتی که حضرت میخواد از مدینه حرکت بکنه، کل اونهایی که با حضرت از مدینه حرکت کردن زیر 1000 نفره. یه عده البته در راه ملحق شدند و دفعه جدا شدند. این کاروان کربلا رو شما اگر از 15 رجب که خبر مرگ معاویه آمد تا 10 محرم، این مقطع را اگر تحلیل بکنید، ریزش و رویش های این کاروان خیلی آموزنده است. چه آدم های آمدند رفتند، چه کسانی که نبودند ملحق شدند، و همین جور آدم ها تو این کاروان غربال شدند و باقی مانده این کاروان 70 چند نفر تا زیر 100 نفر گفته شده. این همه غربالگری شد ولی اساره فضیلت ها در این کاروان باقی ماند. این رو من دیروز در سخنی عرض کردم، این جمله زیبای امیرالمؤمنین طبق نقل تواریخ معتبر، وقتی که از جنگ صفین برمیگشتند و رسیدن به صحرای کربلا، بسیار جمله عجیبی است در وصف کربلا، شاید هیچ جمله ای به این گویایی نباشه. این جمله اینه: وقتی که رسیدن به اونجا فرمودن که ها هنا مناخ و رکاب و مسار و عشاق، لم یسبقهم احد من العالمین ولا یلحقهم احد. قریب به این مضمونه. امیرالمومنین میفرماد که سالها 20 سال قبل، حدود 20 سال قبل از عاشورا به اونجا که میرسه، میفرماد یک شهادتی میده راجع به این باقی مانده های تو این غربال تاریخی کربلا، که این شهادت خیلی عجیبه. شهادتش اینه که اینجا جای اقامت و توقف کسانی است و جای شهادت عاشقانی است که مانند اینها در تاریخ توحیدی نیامده است و بعد از آن هم نخواهد آمد. این شهادت خیلی شهادت عجیبی، خیلی چیز عجیبیه. یعنی این خلاصه فضائل عالم، این جمع شده همه حقیقت ها و معارف الهی، اینا هستن و مثلشون نیست. خیلی این شهادت و گواهی عجیبی است. خب خیلی غربال شده این کاروان تا این خلاصه عالم خلقت در او جمع شد. امیرالمومنین اینجور وصف میکنه و اشک میریزه. شهادت امام حسین از چیزایی است که روزش از قبل از اتفاق آغاز شده. خب جمع زیادی میدانستند اما عزم و اراده نداشتند. حالا حتی نزدیکان امام حسین، محمد بن حنفیه شخصیت بزرگی بود، برادر امام حسین بود، شخصیت بزرگواری بود، ولی به هر دلیلی این عزم و اراده در اونجا پیدا نشد. اینم دو. سومم ترس بود، سپاه ترس از دست دادن مال و مقام و آسایش و رفاه و زندگی. این گاهی میاد تباه میکنه ایمان انسان را. ترس از دست دادن نعم دنیایی یکی از سپاهیان شیطانه که همه دین و ایمان انسان رو ممکنه بگیره. آدمای زیادی هم ترس اونا رو برد تو کنج خانه نشان یا همراه عبیدالله کرد. این سه تا عامل بود که عرض کردم. عوامل دیگرم بود که در حد مجال و فرصت به بعضی دیگر از اونها اشاره میکنم. عامل چهارم ریاست طلبی است. ریاست طلبی، باید همه به خصوص اونهایی که در مزان ریاست و مقام و موقعیت های اجتماعی و سیاسی قرار میگیرن، باید به خدا پناه ببرن از حب مقام و ریاست. در اون تعبیر بلند در اون روایت شریف آمده از معصوم هست، شاید از شخص پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی، نقش شده باشه که فرمودن که آخر ما یخرج من قلب صدیق حب الجاه. مقامات مؤمنین متفاوته دیگه، از یک درجات کوچک و کم شروع میشه میاد تو درجات عالی و بالا. مقام صدیق یک مقام فوق العاده بالاست، یعنی اون کسی است که از خیلی از عقبات عبور کرده، از خیلی از این موانع عبور کرده، به قله‌های بلند ایمان و معرفت رسیده و ناخالصی ها از دل او زدوده شده. این صدیقه. اون وقت اینجا معصوم می‌فرماد که آخرین چیزی که از دل یک انسان بیرون میره علاقه به مقام و ریاست. حالا این ریاست هم عرض شود که از ریاست های کوچک و بزرگ سیاسی بگیرید تا ریاست های معمولی و کوچک، همه اینها یک سپاه شیطانی است که مردان بزرگ را به زمین می افکند. ببینید میگه که در روایات داره، این روایات معتبره، میگه اگر کسی دوست بدارد که راه میره، عده‌ای پشت سرش راه برن و او جلال و شکوه پیدا میکنه. اگر اینو دوست میداره، این شیطانی است، باید به خدا پناه برد. اینکه صدای پای آدم‌های پشت سر کسی بیاد و او احساس خوشی بهش دست بده، این حب مقام، باید به خدا پناه برد. گاهی حالا مقام ریاست جمهوری است، بالاتره، پایینتره، نمیدونم، همه این چیزا اینا مقاماته، ایناست. گاهی هم نه، مقام کوچکیه، تو یک اداره یه، تو کشاورزیه، نمیدونم، مسئول چاه شدنه مثلا. همه اینا یک حکم داره. مهم اینه که علاقه به مقام و ریاست طلبی بیاد مانع از انجام فرمان خدا بشه. من اگر این حق را بگویم، به مقام و موقعیتم لطمه وارد میشه. بله، اهم و مهم میشه. گاهی آدم باید یک حقی را نگه برای حق بزرگتری، اون وظیفه الهی باشه، اینا همه مانعی نداره، ولی نه، وظیفه شو که بگه. ولی میگه اگه بگویم، این پست من از دست من گرفته میشه، شغل من، پست من، شغل ها و پست ها وسیله زندگی است تا به خدا برسیم. اگر همین وسایل زندگی که لازم هم هست، این اومد مانع شد، این میشه شیطان. یکی از مهمترین موانع کمال بشر و اوجگیری انسان در مدارج معنویت و اخلاق اینه که پست او، شغل او، مقام او، موقعیت او چنان به دل او چسبیده است که سر دوراهی تکلیف و مقام که رسید، تکلیف را قربانی مقام میکنه. این میشه حب جاه شیطانی. بله، گاهی هم ممکنه کسی بر اساس یک وظیفه دنبال یک مقام بره، ولی اون خیلی سخته، نباید انسان به این سادگی خود را فریب بده. ولی خب ممکن هم هست باشه. ولی اگر این مقام، عرض کردم، این مقام از یک چیز خیلی کوچکی گرفته تا مقامات بالای سیاسی اجتماعی، این باید مانع انجام وظیفه شد، این شیطانه. خدا رحمت کنه مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، اون عالم بزرگ اخلاقی که مرحوم متعلم فرماد با چهارشنبه ها که یا پنجشنبه ها که در درس اخلاق ایشون در مدرسه فیضیه می رفتیم، چنان این سخنان جذاب و شیوای ایشان ما را شارژ می کرد که تا یک هفته آثار این درس اخلاق و این انفاس قدسیه همراه ما بود. این کتاب اربعینشون خیلی کتاب خوبیست. من توصیه میکنم به دوستانی که اهل مطالعه هستن، این کتاب اربعین رو کنار دستتون داشته باشید. اربعین امام خیلی اخلاق نابیست، خود ایشان هم مجسمه اخلاق و عرفان و معرفت بودند. امام در درسای اخلاقشون فرمودن که کسی در اونجا مسئول ارشد آفتابه های یک ارشد که سرویسی بود، برای اینکه کسی میمد این آفتابه برمیداشت، میگفت نه اینو بگذار اونو بردار، فقط برای اینکه حس ریاستش رو اعمال بکنش، فرقی نمیکرد که این آفتابه بردار این آفتابه، بعد میگفت نه اینو بذار اونو بردار تا معلوم باشه که کی رئیس اینجا. یعنی میخوام بگم ریاست طلبی از مسئولیت یک آفتابه شروع میشه تا بیاد چیزهای بالا که آدم های بزرگ را هم از معنویت و مقامات معنوی ساقط میکنه و گاهی میره جلو که هیچی ازش باقی نمونه. جریان بنی امیه از همین مقام خواهی شروع شد. اینها تحمل این که زعامت امت و امامت جامعه و رهبری مجتمع اسلامی به دست کسانی باشه که انگشت صریح پیامبر اونها را تأیید کرده و مجرای امامت و خلافت و وصایتن، در اون مسیر قرار بگیره، این رو تحمل نداشتند. اونقدر این ریاست طلبی میاد جلو که یک جریان درست میکنه مقابل اهل بیت و میاد میرسه تا به عاشورا. همین ریاست طلبیه که ابو جهل رو وادار میکنه که وقتی که میخواد او رو بکشه تو جنگ، میگه که پایین تر ببر تا سر من بلندتر باشه. رفته به عمق جهنم داره واصل میشه، بازم میخواد برتری خودش رو اثبات بکنه. و اون آیه شریفه رو دقت کنید، این آیهی که الان میخونم: و تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یادم اوائل انقلاب در کتابخونه مسجد مدرسه فیضیه مرحوم آیت الله شهید مدنی آمدن برای طلبای درس اخلاقی، گفتن 4-5 دقیقه این آیه رو خوندن و با عشق اون جلسه درس اخلاق تموم شد. خیلی جلسه که فراموش نمیکنه آدم. آیه‌ای که ایشون برای درس اخلاقشون خوندن این بود: تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ما این آخرت رو به کسی میدیم؟ این کلام کلام بلندی است از قرآنه. اون مقامات و اون مدارج و این آخرت برای کسانی است که اراده برتری و فساد و مقام خواهی تو وجود اونها نیست. همه ما تو اینجا میلنگیم، باید به خدا پناه ببریم. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. این مقامات، اون درجاتی که چشمی ندیده گوشی نشنیده است، فوق تصورات ماست، اون نعم و تفضلات بهشت و رضوان و ملکوت الهی، میگه اینی که هیچ چشمی ندیده گوشی نشنیده بالاتر از خیال شماست، بالاتر از خیال شماست اون خبرها که اون سوی عالم است. میگه این مال کیه؟ خیلی قاعده عجیبی است، قانون تو آیه قرآن. میگه این مال کسی است که اراده برتری نداره. اگرم مسئوله، این مسئولیت را وظیفه ای برای خدمت میدونه. اگر وظیفه نبود، بدون این حس برتری خواهی در جایی کار دیگری انجام میداد. اینا خیلی کمه، خیلی کمه. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. امام رهبر انقلاب باشد یا نباشد، وظیفه را انجام میداد. فرمودند به من بگویند درود یا بر من مرگ بفرستند، برام فرقی نمیکنه. این امر امام را امام کرد. وقتی هم که از هواپیما میادن ازشون پرسیدن بعد از 15-16 سال تبعید به وطنتون دارید برمیگردید، چه احساسی دارید؟ فرمودن هیچی. حالا یک عده کور و جاهل گفتن که معاذ الله مثلا علاقه وطنش نداره، این که حرف پوچی بود. ایشون مقید بودن به غیر از زبان فارسی زبانی صحبت نکنن، اونقدر به ایران علاقه داشتن. نه، اون مقام عرفانی ایشون بود، یعنی در جایی که بزرگان عالم به خاطر این که داره به وطن برمیگرده، اون هم با اون شکوه. اون من در استقبال امام و در تشییع جنازه امام هر دو خودم تهران بودم. اون استقبال که کمیت اون به تناسب زمان بسیار کم بود در عالم، کیفیت استقبال امامم قابل وصف نیست. یکیش من بودم، جوانی که همه عشق و وجودمون در امام خلاصه میشد و میلیون ها آدمی که همه عشقهاشون تقدیم امام بود، در تشییع جنازشون همین بود، جنگ و اون همه مشکلات و اونها، تشییع جنازم عشق و آه و عشق بود که تقدیم امام میشد. اینا تو تاریخ نباید از بین بره، نسل امروز ما باید اینا رو بفهمه. خب این امام با این جلال با این شکر میگه حالا چه احساس نمی که هیچ، میگن اگر برای من اگر بگوین درود یا بگوین مرد تفاوتی نمی کنه. و فرمودن که والله قسم یک قدم برای ریاست بر نداشتن، والله قسم یک قدم برای ریاست بر نداشتن. وقتی که رفتن سراغشون که شما در اداد مراجع هستید رساله بدید، به این سادگی رساله نمیداد، پا به میدان نمیگذاشت، تا جایی که تشخیص وظیفه داد آمد تو میدون. البته آدم خدایی اونی هم هست که مقدس بازی هم در نیاره، اونجا که وظیفشه اونو خدا کنار نکشه، بیا تو میدون نقش ایفا بکنه. منتها خود او ان الانسان علی نفسه بصیره، خود آدم میفهمه که من دارم میرم اینجا برای خدا میرم یا برای مقام میرم. مرزش مرز ظریفیه، از مو باریکتره. امام این بود. مقام خواهی و ریاست طلبی از مهمترین انگیزه های روانشناختی و سائقه های درونی شیطانیست که میاد جلو در وجود انسان، تا جایی که مقام میشه همه خدای اون، بت اون، و همه چیز رو پای این بت قربانی میکنه. بنی امیه مصداق اینا هستن. ابو سفیان گفت که حالا که خلافت رسید به دست شما، این رو مثل گوی بین خودتون تبادل بکنید، دست به دستش کنید، نگذارید از دست شما رو بوده شود. میدانستند اینها، میدانستند پیامبر یعنی چی و سرانگشت وحی و رسالت به سمت کی متوجهه، اما این عشیره خواهی، قوم و قبیله پرستی، ریاست طلبی، اینا انگیزه هایی بود که یک جریان شیطانی را پدید آورد که تاریخ با اون تاریخ شد و عاقبتش هم میرسه به کربلا. کربلا رو بخوای تحلیل بکنید، غیر از اون سه عامل قبلی، عامل جهالت و غفلت یک، عامل ضعف اراده و سستی دو، عامل ترس و زبونی سه، و عامل چهارم مقام خواهی و ریاست طلبیه. حالا از رأس هرم دودمان بنی امیه یعنی یزید بگیرید تا بیاد عمر سعدی که دیگه همه شنیدیم و میدانیم که به ملک ری، به خیال ملک ری، همه دین و سرمایه وجود خود را قربانی و فدا کرده. به ملکی هم که نرسید. عبیدالله هم همینه. بسیاری از آدم هایی که در کوفه در این آزمون بزرگ و معرکه مهم باختن، همین مقام خواهی و نگرانی از این که این مقام از او گرفته بشه، اینا رو از پیرامون امام حسین متفرق کرد. آخر ما یخرج من قلب صدیق حب الجاه. خیلی کار حساسی است. اختصاص به آدم های خیلی بالا هم نداره دا. این مقام خواهی از مسئولیت توی یک هیئت گرفته میاد تا فرماندار شدن و امام جمعه شدن و استاندار شدن و رئیس جمهور شدن و همه جا هست، همه جا هست، همه جا این مقام خواهی هست. اگر کسی بتواند بر این افریت شیطانی و انگیزه ناپاک غالب بشه بشه خدایی، این خیلی بالا آمده، خیلی بالا آمده. راهش هم اینه که نگاه آدم به اون طرف باشه. راه حل مسئله اینه. حضرت فرمودن که برخیزید میان شما و اون جنان واسعه، اون عالم بزرگ جز یک پلی نمانده است. خب اونا یک امتحانی دادن که صبح عاشورا اون حقیقت را یافتند، دیگران هم میتوانند به اینجا برسند. اگر افق دید ما فراتر از این عالم طبیعت شد، اون وقت بر این عوامل میشه غالب شد. این عوامل بود که عاشورا رو پدید آورد. من در 15 تا نکته نوشتم اینجا، تا حالا 4 تا مطلب گفتیم: جهالت و غفلت 1، ضعف اراده 2، 3 ترس و حراس، و 4 مقام خواهی و ریاست طلبی. 7-8 تا دیگه هم هست، اگر فرصت دیگری شد بعد عرض می‌کنم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. دیروز در جایی عرض کردن جنگ دو نوعه قریب این مضمون. یک جنگی است که با یک بر اساس یک دشمنی برقرار شده، حق و باطلش هم کار نداریم، ولی بالاخره دو گروه، حالا یا هر دو باطل یا یکی حق یکی باطل، برای یک هدفی به جان هم افتادن، ولی بر اساس حداقل موازین انسانی عمل میکنند. جنگ اما یک مروت انسانی در او وجود داره، حتی اونی هم که باطله یک قواعدی، یک ضوابطی، یک چارچوبه ای رو رعایت میکنه. این میشه خب جنگ، جنگی که درش مردانگی و مروت هست، حتی تا اونجایی که ممکنه باطل هم یه درجه ای از این مردانگی و مروت رعایت میکنه. خب طبیعت جنگ خشونت داره، به جان هم افتادن داره، هر کسی در صدد مغلوب سازی رقیب برمیاد، میخواد انتقام بگیره، او را مغلوب بکنه. خب این یک پدیده ایست که در طول تاریخ بشر بوده، هزاران جنگ میان اقوام، قبائل، طوائف، کشورها، ملتها، صاحبان مکاتب، ادیان، جنگ ها واقع شده. تاریخ بشر پر است از قصه های جنگی، ولی این یه نوع جنگه. جنگ عرض شود که مبتنی بر رعایت قوانین حداقل مردانگی و مروت. حالا ولی اون که یکی باطل باشه، جنگ درست اونیست که کسی حق باشه تا قواعد الهی وارد میدان بشه، اون طبعا قوانین هم رو رعایت میکنه، مروت و مردانگی هم درش هست. ولی همونهایی هم که باطلن وارد جنگ میشن، گاهی یک کف از مقررات مردانگی و مروت و جوانمردی مورد توجهشونه، اینقدر مسخ نشده، اما کم داریم. داریم ولی گاهی هم میبینیم نه، جنگ میاد از نوع دوم میشه، جنگی که در اونجا انتقام جویی کور میاد حاکم میشه. همه معیارهای مروت و مردانگی و جوانمردی از میدان جنگ میره بیرون، آدم ها وارد یک انتقام کور میشن. این نشونش چیه؟ نشونش اینه که از محدوده برخورد آدم ها میره بیرون به طرف مریض، آدمی که تو خونه نشسته، به طرف اونا متوجه میشه. و نشانش این است که بعد از اینم که پیروز شد با دست بر نمیداره. این میشه جنگ انتقام جویانه کور، جنگ خلاف مروت و مردانگی و هر گونه معیار انسانیت. این نوع دوم کمتر داریم، گرچه داریم. عاشورا و عمل کرده سپاه عبیدالله و یزید از این قسم دومه. عاشورا ما یه جنگ میبینیم، اما این جنگ فقط بحث غلبه و بزن و بکوبی که یکی غالب بشه یکی پیروز بشه نیست. نه، یک طرف اونقدر مسخ شده، اونقدر کور حرکت میکنه، اونقدر حیوانی و وحشیانه و خشن حرکت میکنه که دل هر انسانی ولو کافر را به لرزه در میاره. چقدر کفار در عزای حسین گریسته اند و هر انسان منصفی عملیات کور سپاه عبیدالله و عمر سعد را محکوم میکنه. این عملیات کور کجاها خودش را نشان داد؟ خیلی جاها. یکی از اون جاهایی که این حس انتقام جویی شیطانی و انتقام جویی کور در آن ظهور و بروز پیدا کرد این بود که بعد از این که ابا عبدالله حسین و یاران او به زمین افتادند و به شهادت رسیدند، خب شما پیروز شدید، با آل الله اینجور بد عمل نکنید، اما این سپاه کافر و لعین اونقدر خشن و پست بودن، شما به ظاهر پیروز شدید، همه چیز به دست گرفتید، جلوی چشم این بچه ها و اهل خیام سر اینها رو بریده اید، اما بعد از اون یک حرکتشون اینه که میگن اسبها را زین کنید و آماده بشوید برای اینکه جسد اینها را پامال سم ستوران بکنید. مقاتل میگه وقتی که میرفتیم بعد از عملیات تمام شدن میدیدیم این استخوان‌های سینه و پشت شهدا و سید و سالار شهدا خرد شده، یعنی انتقام کور، یعنی خشونت شیطانی و حیوانی. نشانه دیگرش هم این است که همین که در صحنه پیروز شدن ندا دادن که به خیمه های حسین حمله برید، اونقدر از اسباب و وسایل خیمه ها رو بردن، همون چیزهای ناچیز که عمر سعد خجالت کشید، گفت بی رحمه ها اشیا و امتعه اینها رو به خودشون برگردانید. بچه ها تو بیامون ها السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد. امیر المؤمنین و علی صدیقت طاهره فاطمه الزهرا و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم. حججك على عبادك وأملائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأملاء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين. صلوات که علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله. فریاد دعوت به تقوا و پرهیزکاری، فریاد همه انبیا و اولیا و صلحاست. این فراخوانی است که هیچگاه نباید مورد غفلت قرار بگیرد و تکرار اون هیچ وقت نباید خسته کننده باشد، چرا که تقوا غذای روح ماست. تکرار تغذیه نباید خسته کننده باشد، غذای روح ما و مایه تعالی جان ما و سرمایه زندگی ابدی ما حس تقوا، پارسایی و پرهیزکاری است. با این انرژی ما می توانیم به خداوند و به مراتب عالیه الهی برسیم. دعوت به تقوا، فراخوانی تقوا از اجزای فریضه بزرگ عبادی و سیاسی و معنوی نماز جمعه است. شما را و خودم را و همه عزیزان را به پارسایی و پرهیزکاری، به مراقبت از نفس، به مواظبت قلب از ورود این هواهای نفسانی و دعوتهای شیطانی دعوت میکنم. انشاءالله خداوند همه ما را از پارسایان و پرهیزکاران مقرر بفرماید. اولین مطلب، ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری سالار شهدا و اسیران قافله نور و هدایت کربلا، به حضور همه شما سوگواران خاندان پیامبر ضرورت دارد که تقدیر و تشکر بکنم از همه هیئت‌ها، مداحان، روحانیت معزز و مردم عزیز، جوانان بزرگوار و همه کسانی که پرچم پر افتخار عاشورا را بار دیگر به اهتزاز درآوردید، مراسم عاشورایی را شکوه بخشیدید و در هر کوی و برزن و محفلی نام حسین و نام پر افتخار سالار شهیدان را صدا کردید و بلند داشتید. از همه شما باید تقدیر و تشکر بکنم، چرا که عزاداری سالار شهیدان مایه سعادت ما در دنیا و آخرت است. درود و رحمت و رضوان خدا بر ملت بزرگ ایران که حاملان این امانت و بر پادارندگان پرچم پر افتخار عزای حسین هستید. ملتی که خود این پرچم را به اهتزاز درآوردید و درس مقاومت و شجاعت و شهادت خواهی در راه خدا را به آزادگان عالم و مسلمانان عالم آموختید. همه اینها اولا جای تقدیر و تشکر داره و سپاس از محضر ربوبی و خداوند متعال، و بعد از همه شما به خاطر این همت بلند و شکوهی که در عزا آفریدید. و انشاءالله خداوند همه ما و شما را معجور بدارد و همه این عزاداری ها را در پیشگاه خود مقبول بفرماید. باید تشکر بکنیم از همه به خاطر این که در محدوده منطقه ما، شهرستان ما، بیش از 100 محفل بزرگ و معظم عزاداری برقرار بوده، به خاطر اینکه در محافل روز عزاداری در سالها به تدریج حضور روحانیت، مجالس سخنرانی، تشریح مبانی انقلاب عاشورا رواج یافته، امسال گسترش بیشتر داشته. عزاداری باید با روحانیت، با مبلغان پاک دین، با تشریح کنندگان فلسفه عاشورا گره بخوره. جدایی از روحانیت هیچ هیئت و هیچ عزایی درست نیست. در این جهت باید تقدیر و تشکر کرد. در نظم، انضباط، رعایت بهداشت، توجه به فقرا و مستمندان، در اقامه نماز با شکوه ظهر ظهر عاشورا در غالب مناطق جز چند تای خیلی معدود، اینا گام‌های بزرگی است که برداشته شده. کمتر اختلافی وجود داشت. همت مردم، حضور مردم، حضور جوانان، نوحه‌های خوبی که رواج پیدا کرده، مداهانی که به این مسائل توجه میکنن، حضور خوب روحانیت، اینا هم کمیت عزاداری رو افزایش میده، سال به سال هم کیفیت رو بالا میبره. باید خدا رو سپاس گذاشت و هوشمندی و هوشیاری شما رو هم باید قدردانی کرد. البته در این حال ما هر سال نیاز داریم که عزاداریمون رو عمق ببخشیم، از نظر باطنی اخلاص و صدق و صفا و اینها رو تقویت بکنیم، از نظر ظاهری قوانین و مقررات رو رعایت بکنیم. عرض شود که بعضی از چیزهایی که ضرورتی نداره تو بعضی از این علائم، تصویرها، حالا بگیم یا حرامه یا حرام نیست، ولی ضرورت نداره خیلی به اون پرداخته بشه، کمتر بشه. توجه به فلسفه عاشورا، امر معروف، نهی از منکر، اصلاح بعضی از تعزیه هایی که گاهی مشکلاتی درش هست، اینا هم البته انتظاراتی است که از شما ملت هوشمند و مردم عزیز دور نیست که راهنمایی بکنید دست اندر کاران که سال به سال عزاداری های ما با شکوه‌تر بشه. اما این سوال رو من الان عرض میکنم از خدمت همه 40-50 هزار جمعیتی که هر شب در حسینیه ها عزاداری میکردن. بالای 50 هزار جمعیت در بیش از 100 حسینیه عزاداری میکردن. یک سوال اینجا وجود داره. عاشورا برای اصلاح امت پیامبر بود؟ عاشورا برای پاکسازی جامعه بود؟ عاشورا برای امر معروف و نهی از منکر بود؟ عاشورا برای عبادت و عفت و پاکی و طهارت بود؟ عاشورا برای شجاعت و شهامت در برابر دشمنان بود؟ سوالی که وجود داره، آیا در این زمینه ها ما پیش رفتیم؟ اگر رفته این، آفرین بر شما. در جامعه ای که اعتیاد وجود داشته باشه، طلاق وجود داشته باشه، حراس از ازدواج وجود داشته باشه، چند میلیون جوان با سن بالا در دختر و پسر ازدواج نکرده وجود داشته باشن، جامعه ای که نسل جوانش از تأمین یک زندگی است بخششون عاجز باشن، این جامعه نمیتونه معیارهای کامل حسینی رو داشته باشه. شما ملتی هستید که انقلاب کردید با نام حسین. انقلاب حسین رونق بخش و هدایتگر انقلاب ما بود. عاشورای واقعی اونه که بیاد این مشکلات رو معالجه بکنه، این آسیب ها رو کاهش بده. اگر اینها کم نشه یه جایی مشکل داره. عاشورا پیام اجتماعی داره، عبادی داره، پیام معنوی داره، اخلاقی داره، برای خانه و مدرسه و کارخانه و جامعه پیام داره عاشورا. این پیام ها باید منعکس بشه. حماسه 10 روز عزاداری سالار شهیدان باید بیاد در متن زندگی و جاری حیات مردم نقش ایفا بکنه. اینو دنبال بکنید. ملتی که عاشورا داشته باشه که ذلیل نمیشه، به خاطر تحریم و تهدید از پا در نمیاد، عجز و زبونی در مقابل دشمن نشان نمیده. اگر ملتی این عاشورا رو فهمید و پای عاشورا ایستاد، همه دشمنهای عالم باید برن کنار. همه باید در مقابل این عظمت عاشورا سر تعظیم فرود بیارند. من تقاضام اینه که پیام عاشورا و استمرار پیام عاشورا رو در دستور کار قرار بدید. جوانهای عزیز ما، هیئت‌ها، نهادها، مردم بزرگوار، این عاشورا و این حماسه باید بیاد همه زندگی ما رو حسینی بکنه. تو عاشورا پیشرفت هست، تمدن هست، رشد هست، علم، دانش، اخلاق، نماز، پاکی، صفا، همه چیز تو عاشورا هست. این رو قدر بدانیم و عمق و پیام عاشورا را سیانت بکنیم. مطلب دومی که اینجا باید عرض میکنم، هفته کتاب و کتابخانی است. کتابخانی مهمترین شاخص رشد در یک جامعه است و هنوز ما به لحاظ آمارها وضع مناسبی در کتابخانی به معنای عام که شامل در مفزارهای سالم و درست بشه نرسیدیم. تو این شاخص ها هنوز کم داریم. جامعه اسلامی باید جامعه اهل درک و فهم و شناخت باشد و اینا بدون مطالعه نمیشه. مدارس ما باید جای کتابخانه های خوب باشه، دانشگاه های ما همینطور، کارخانه های ما باید شرایط پیشرفت علمی و اخلاقی و مطالعه رو برای کارگرانش رو فراهم بکنن. ما راضی نیستیم از توجه فعلی کارخانه ها به مسائل فرهنگی. مدیران عامل صنایع که خب بخش معظمی از جمعیت شهر در صنعت کار میکنه، مسئولن در قبال هم معیشت کارگران و کارکنانشان، هم در قبال فرهنگ و دین و معنویت اونها. باید شرایط رو فراهم بکنن، کتاب رو در اختیار قرار بدن، مسابقه بذارن، ترغیب بکنن، نماز، تبلیغ ارزش‌های الهی، زیر ساخت مطالعه و کتاب با تو کارخونه ها بیاد، تو مساجد بیاد، در حسینی ها بیاد و همینطور در مدارس و دانشگاه ها. همه جا باید فضای دانش و بینش باشه. البته کتاب و کتابخانی که درست باشه، چون اگر کتاب یا نرم افزار یا هر ابزار فرهنگی دیگری فساد آور باشه، اون بسیار مذمومه، اون میتونه دودمان یک جامعه ای را از بن برکنه. این موجهای فسادی که از ناحیه کتابهای فاسد، برنامه ها و فیلم ها و هنرهای فاسد از طریق شبکه های ماهواره‌ای و شبکه های فرهنگی تولید میشه، اونم چیز خیلی خطرناکیه. ولذا در هفته کتاب و کتابخوانی اولا باید گفت کتاب و ابزار فرهنگی سازنده باید رواج پیدا بکنه در همه محیط ها، و ثانیاً باید گفت به هوش باشید که ابزارهای فاسد و مسموم فرهنگی نسل جوان ما را تباه نکنه. هر دوشو باید توجه کرد. خب شهر ما امروز کتابخانه مرکزی داره که در منطقه شرق کشور رتبه اول رو داره. کتابخانه های متعدد دیگری وجود داره. در 20 مرکز علمی و دانشگاهی و حوزوی دارای کتابخانه هستند. غالب مدارس ما کم یا زیاد کتابخانه ای داره. ابزار و زیرساخت کتاب الان با 10 سال قبل خیلی فرق میکنه، شاخصاش خیلی متحول شده. من وقتی نیست که جزئیاتش رو شرح بدم، اما استفاده از اینا کمه. باید توجه به کتاب و کتابخانی زیاد بشه. شما درباره همین انقلاب اسلامی، همین امام که من بخشی از عرایزم در خطبه اول پیرامون شخصیت ایشان بود، باید بیاد تو کتابها که هست. کتابهاش نسل جوان ما تو مدارس و دانشگاه ها و کارخانه ها و اصناف و تجارتخانه ها اینا رو بخونن. هر کسی باید در روز یک ساعتی را، دقایقی را از وقتش برای مطالعه بگذاره. از قرآن و حدیث بگیرید تا کتاب‌های سازنده دیگه، تا کتاب‌های علمی، آدم علوم و دانش‌ها رو بفهمه. همش مهمه. این یک امر مهمی است که در هفته کتاب و کتابخوانی باید باش تأکید کرد. و 26 آبان اینم حیفه که ازش سخنی به میان نیاوریم و یاد نکنیم. 26 آبان سال 60 روز آزادسازی سوسنگرده. آزادسازی سوسنگرد در تاریخ جنگ خیلی مهم بود، چون سوسنگرد را دشمن اشغال کرد برای اینکه سکویی بشه برای محاصره از اون طرف آبادان، از این طرف سوسنگرد، برای اینکه محاصره اهواز و سقوط اهواز به عنوان یک پایگاه مهم ایران اسلامی خیلی تبعات سنگین داشت. ولذا آزادسازی سوسنگرد که با نقش ویژه مرحوم شهید شمران بود، با پیگیری ها و عنایت های خاص مقام معظم رهبری در اون وقت بود و با فداکاری و شجاعت بی نظیر جوان های عزیز ما و شهدای گران قدر ما بود، یک فصل زرین در تاریخ دفاع مقدسه. این فصل زرین را گرامی می داریم و بر ارواح شهیدان سرفراز و شهدای کربلا صلوات می فرستیم. مطلب چهارمی هم که به اشاره میخوام اینجا عرض بکنم این است که شهر ما مثل استان ما، استان یزد به خصوص، مرکز استان با این مسیر چند شهری که قرار داره از عقدا بگیرید برید تا خود یزد، این مسیر چند شهر شهرهای مهم و صنعتی استانه و این موجب شده که شهرهای ما پذیرای غیر بومی ها و مهاجرین باشه. ما با حضور مهاجران و غیر بومی ها مخالفت نداریم، اما چند انتظار اینجا وجود داره. ما مسئولین فرهنگی، خود مردم باید مراقبت بکنند. الان چند، شما میدونید، یک دهم جمعیت استان غیر بومی هستند و در شهر ما چند هزار نفر غیر بومی آمدند. اینا مهاجرینند، اینا باید مورد تکریم قرار بگیرن، این داره شکی نیست. اما چند تا انتظار اینجا وجود داره. یکی این که ما مسئولین و صاحبان صنایع و کارخانه ها باید یک مهندسی بکنیم، یک تدبیری انجام بدیم که کسانی که میان وارد شهر میشن اینا مقید به آداب و ضوابط و فرهنگ دینی و اخلاقی باشن، فقط نگاه اقتصادی نداشته باشن سرمایه های ما و کارخانه های ما و صاحبان مشاغل و هرم، اینایی که به کار میگیرن غیر بومی ها را، یه نگاه فرهنگی داشته باشن، آدم های سالم را به کار بگیرند، اخلاق و فرهنگشون مناسب دارالعباده و این استان خوش سابقه دینی باشد. این یک، این وظیفه اونهاست، گفته شده، فردا هم در شورای فرهنگ عمومی بر این تأکید خواهد شد. مسئولین هم باید تلاش بکنیم اینو برنامه ریزی بکنیم، آدم های خوب و همگن و هم سنخ با فرهنگ معنوی و اخلاقی بیان در شهر و مشغول کار بشوند. این یک. دوم اینکه صاحبان صنایع ما باید تلاش بکنند برن به سمت صنعت های بالاتر و بهتر و عرض شود که کمتر بخواد افراد کارگر معمولی رو به کار بگیره. شما الان بیکاری در سطح معمولی ندارین در شهر، ولی بیکاری در سطح تحصیل کرده های لیسانس و فوق لیسانس و دکترا داریم. با صنایع بیاد که اونا رو جواب بده. این دو. و سوم اینه که مردم هم ضمن این که با تکریم بکنن مهاجرین و غیر بومی ها، ارزش انسانیه، ما باید همه رو احترام بذاریم، اما در اینا تو محلات و مناطق باید مواظبت بکنن که خطوط قرمز دینی و اخلاقی و فرهنگ جامعه ما حفظ بشه. خیلی مهمه. جوانهای ما، نسل آینده ما در معرض خطرن به خاطر معدودی که از غیر بومی ها و گاهی خود بومی ها دارن فرهنگ خانواده و طهارت و پاکی شهر رو تخریب میکنن. اینا باید خود مردم مواظبت میکنن نسبت به این. از عزیزانی هم که مهاجرت میکنن و حضور دارن، از اونا انتظار میره که فرهنگ اخلاقی و دینی و ارزش‌های متعالی رو توجه بکنن. این یه مقوله مهمی است که من عرض کردم و امیدوارم همه بتونیم در این مسیر قدم برداریم. در پایان یاد مرحوم شیخ مفید و همینطور علامه طباطبایی که روزهای این دو بزرگوار در این هفته است گرامی می‌داریم. دو شخصیتی که یکی در عصر پیشین نقش بزرگ داشت در انتشار اسلام و معارف اهل بیت و سهم بزرگ و حق بزرگی بر همه ما داره. شیخ مفید بیش از 200 کتاب داره و حوزه بغداد را اداره کرد و اونقدر حق داره بر تشیع. شخصیتی که وقتی که از دنیا رفت با این همه کاری که برای تشیع کرده بود، هزاران عالم و غیر عالم سنی هم در تشییع جنازه او شرکت کردن. خیلی مرد بزرگی بود شیخ مفید. بری زندگیشو بکنی. و در عصر ما هم مرحوم علامه طباطبایی که از نوادر روزگار ما و صاحب یک فکر عمیق الهی قرآنی دینی و فلسفی بود و بسیاری از ذخایر امروزی که ما از طریق مرحوم مطهری و سایر بزرگان در دستمونه ایشون پردازش کرده بر روان و درود این دو عالم بزرگوار و سایر علما و بزرگواران و همه زبل حقوق ما و در گذشتگان این جمع و شهدای عالی مقاممون و در رأس همه سید و سالار شهیدان و یاران با وفای او سه تا صلوات بفرستید. بعضی عزاداری های ویژه باید تشکر بکنم مجددن، جاهایی که روحانی حضور داشته، مداحان با هدفمند حضور داشتن، از نقاط مختلف شهر بوده تشکر خاص دارم، در خود مسلم همینطور، از همه جوانهایی هم که این برنامه را اداره میکنن باید تشکر کرد. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت روشن بفرما، همه ما را حسینی قرار بده، ما را حسینی از این عالم ببر، ما را به ارزش‌های حسینی و عاشورایی ثابت قدم بدار، ما را از همه گناهان و مفاسد دور بدار، گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر، عبادت‌ها و سوگواری‌های ما و همه ملت عزیز ما را در بارگاه خودت مقبول بفرما. خدایا شکر و سپاس بر باران رحمت و عنایات تو، باز هم باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. ارواح طیبه شهدا، شهدای کربلا، روح بلند امام و یاران امام و شهدا و همه درگذشتگان، درگذشتگان این جمع، تازه درگذشتگان از این دیار و از این جمع، همه را با سید و سالار شهدا محشور بفرمایید. سلام و درود ما را در این ایام عزیز به محضر حضرت ابا عبدالله حسین و یاران با وفای او و همه انبیا و اولیا و ائمه و حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما. مریضان جانبازان را شفا عنایت بفرما، گرفتاری ها را مرتفع بفرما، خدمتگزاران به اسلام و همه ذوی الحقوق ما و شخصیت های ما و انسان های بزرگ و خدوم به ویژه مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.